الله. اولا زمام تنزل آیه به دست خداست و این نوان نذیر و مبین. ثانیا اولا یکفیم انا انزلنا علیک کتابی اتلا علیهم. شما شب و روز در آیات الهی این فضا داره زندگی میکنید، چطور آیه نازل نشده است؟ همه این سور قرآنی معجزه است. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی، این افتخار آفرینان را مظهر رشد و تجلی قدرت ملی خواندند و تاکید کردند شما ثابت کردید جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان نماد ملت این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند. رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها با تأکید بر ضرورت مسئله محور بودن فعالیت دانشگاه‌ها، راه برون رفت از مسائل موجود را بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان و متخصصان هر حوزه دانست و از دانشگاهیان خواست برای حل مشکلات کشور وارد میدان شوند. امیر زرلشگر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش گفت قواعد آتش بس را خوب می‌دانیم، ولی تمام تحرکات دشمن را زیر نظر داریم و پاسخ به هر خطایی بسیار متفاوت از قبل خواهد بود. معاون پشتیبانی و اعزام ستاد عمره و ثبات دانشگاهیان از آغاز ثبت نام پنجمین دوره کاروان حج تمتع ویژه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تا 26 آبان خبر داد. اولین کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام اول آبان با حضور علما و اندیشمندان در قم برگزار می شود. رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت نام دستگاه‌های متخلف یا کمکار در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت اعلام می‌شود. بیش از 1100 گردشگر غیر مسلمان از 56 کشور جهان در نیمه نخست امسال در حرم مطهر بانوی کرامت خدمات گردشگری دریافت کردند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن شاهدان عشق هرگز گمان مدار که از یاد رفتند، یا چون گل بهار بر باد رفتند. این سرخ جامگان شفقگون دشت عشق هر شب به بال روح در نشأه شهود به معراج می روند، جایی که عقل را نبود رخصت ورود، در خلوت خدای با روح تابناک شهیدان کربلا همراز می شوند. این شاهدان عشق با چهره‌ای گشاده و خندان اوصاف دلپذیر مقامات خیش را در گوش روزگار فریاد می کنند که خفتگان برای بال گشودن به اوجها تا خلوتی شگرف در بارگاه حضرت دلدار بی نشان دروازه بهشت را گشودند. اینان چو نور مطلق هستی، چو روح عشق، یا چون تجرد ابدیت به طول دهر جاوید زنده‌اند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو معرف، شبتون بخیر. با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو معرف در کنار شما هستیم. دوشنبه شب 28 مهر ماه 27 ربیع الثانی و این بخش از برنامه‌ها رو تقدیم می‌کنیم به روح پرفتوح همه شهدای والا مقام این سرزمین، روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی میرزاییان، هماهنگ پخش آقای نعمت الله فتحی، با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم و بخش سوم برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم تا ساعت 6 صبح فردا سه‌شنبه. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. شروع برنامه های ما با حکایت آزادگی است، خاطرات آزادگان دوران دفاع مقدس که حدود 25 دقیقه تقدیمتون میشه.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای گرب مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، از اینکه توفیق پیدا کردیم با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی مهمان شما باشیم، خدای مهربان رو شاکر هستیم. از اینکه تا پایان همراه ما میمونید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میشینیم پای خاطرات آزاده ی عزیز کشورمون جناب آقای محمد حسین کشانی.
موقعی که ما را اسیر کردن با جمعی از برادران که تقریبا میشد گفت یه سری از برادران هملشکری همون بودن، با هم ما را دست بسته با ضرب و شتمی که خودشون با معروف همیشه نیروی عراقی داشتن سوار آیفا کردن و مقر سپاهشون رو بودن. در اونجا از بچه ها بازجویی کردن، بچه هم که با اونا رو همیشه آماده بودن، بچه زیاد از قبل معمولا آماده میکردن به عنوان این که اگر احیانا یه زمانی اسیر شدیم مطالبی که باید گفته شه، مثلا مطالبی که گفته نباید بشه، اونا رو هماهنگی داشتن. اول بچه هم که آمادگی داشتن، بعد سوالاتی که میکردن از قبل این که کدوم لشکر بودین، کجا اسیر شدین، منطقتون چند نیرو داشت، معمولا بچه هم نیروها رو زیاد میگفتن نسبت به تعداد نفرات که بود، زیادتر از اون به خاطر اینکه یه رعب و وحشتی تو دل دشمنان بیافت. بعد ما رو بعد از اینکه فهمیدن بچه ها اطلاعاتی که میخواستن با اونا رو اطلاعات به درد خورشون نبود، دستشون نیمد، باز چشما رو بستن، دستها رو بستن، سوار آیفا کردن و به بصره منتقل کردن. در بصره حدود 4 روز که در اونجا بودیم افسران رده بالاشون می اومدن از اون بازجویی می کردن، اسم لشکرها رو از همون میخواستن، اسم منطقه ها رو میخواستن که بچه ها معمولا چند چیزی نداشتن دستشون. بوده 4 روز اونجا بودیم، بعد از 4 روز ما رو وارد یه قسمت به نام استخبارات راه بود که زندانهای مخصوصی داشت، 4 دیواری بود، 15 نفر رو داخل یه سلول تقریبا 3x4 بود انداختن که یه در خیلی بزرگ آهنی بود، پنجره کوچیکی روش تعبیه شده بود که بعضی موقع میمدن سرکشی میکردن. در اونجا که بوده 1 هفته طول کشید، بچه ها اول که رسیدن شروع کردن بازدید زندان، یعنی منظوری که بازرسی کردن که احیانا میکروفون یه چیزی تعبیه نشده باشه که خواست صداشون رو سرگذاری کنه که اگه صحبتی احیانا میشه از رون گرفته بشه برای شناسه. بچه ها تو این مدت که تو اونجا بودیم 3 وعده در واقع میابردن ما رو بیرون، یه بار صبح میابردن، یه بار نزدیکای ظهر بود که یه بارم بعد از ظهر برای غروب که برای رفع حاجه که معمولا یه نفر دم در وای میساد، یه نفرم دم در دستشویی. این با کتک و ضرب و شد با باتومی که دستشون بودن میزدن تا دم دستشویی. اونجا هم که میفرستن داخل دستشویی بوده 1-2 دقیقه که میشد سریع با لغت و در میزدن به در که سریع بیاییم بیرون، که معمولا بچه هم با اونا رو این کتک ها رو به نرفتن ترجیح میدادن.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوشبوست. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوشبوست. که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست. که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست.
و اما در این بخش از برنامه حکایت آزادگی، یک داستانک از دوران دفاع مقدس براتون میخونیم. روزگاری به ما در منطقه هفته 2 قوطی کمپوت آلبالو میدادند، میگذاشتیم وسط و میخوردیم. غلام علی داداشی تنها کسی بود که سهمیش را نگه می داشت و به همان 1-2 دانه‌ای که دیگران تعارف می کردند بسنده می کرد و حالا او 8 قوطی کمپوت داشت که خیلی وسوسه انگیز بود. چند بار به زبان خودش از او خواهش کردم که از خر شیطان بیاید پایین و هر چه دارد بیاورد برادرانه دور هم بخوریم. به خرجش نرفت که نرفت. چاره ای نبود. به نمایندگی از طرف سایر برادران مأموریت یافتم که در یک عملیات متحورانه ترتیب قوطی‌های احتکار شده را بدهم. تک با موفقیت انجام شد. شب بود. کمپوت‌ها را آوردم، ریختم روی زمین و گفتم بیایید که انبار شما را مهمان کرده است. جلوتر از همه بیچاره داداشی آمد. با چه حرص و ولعی می‌خورد و دست آخر هم مثل همیشه خرسند بود از اینکه شکمش سیر شده، در حالی که انبار ذخیره‌اش دست نخورده باقی مانده است. این خبر ناگوار را باید هر چه زودتر و البته عاقلانه‌تر با او در میان می‌گذاشتیم. صحبت را با یک صلوات شروع کردم. برای سلامتی برادر داداشی صلوات. بعد ادامه دادم ما نمیدانیم چطور و با چه زبانی از آقای داداشی تشکر کنیم، واقعا لطف کردند. میشد حد زد چه حالی دارد. بین خوف و رجا، فهمیده و نفهمیده، منتظر بقیه ماجرا بود، اما بقیه ای نداشت. خنده رفقا و صلوات‌های بعدی جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذاشت. او برای اینکه نشان بدهد خودش را نباخته، بعد از آن سکوت با صدای بلندی گفت نوش جانتان، کسی که چیزی انبار کند سزایش همین است.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میشینیم پای خاطرات آزاده عزیز کشورمون جناب آقای محمد حسین کشانی.
توی این مدتی که ما اونجا بودیم تصمیم گرفتیم که اونجا یه برنامه‌ریزی خاصی داشته باشیم نسبت به اینکه توی این اوقاتی که داشتیم الکی وقتمون هدر نداده باشیم. نشستیم برنامه‌ریزی کردیم. صبح که میشد بین روز بعد از صبحانه که یه دیس میدادن واسه 15 نفر آدم و 4 تا دونمون، بعد از صبحانه میشستیم دور هم طوری که عراقی‌ها متوجه نشن ما مشغول صحبتیم، به صورت یه کز کرده گوشه هر کی یه صحبتی حدیثی داشت میگفت، شروع کردیم به قرائت قرآن یا حفظ قرآن، حفظ احادیث، برنامه‌های کلاس‌های دیگه، هر کی هر چی داشت رو میکرد. دوباره اینکه مثلا هماهنگی میکردن، چون که تو استخبارات معمولا بچه ها رو مورد بازجویی قرار میگرفتن، حالا بازجویی شخصی یا بعضی مواقعا بازجویی جمعی که اطلاعاتی که داشتن تو همون قسمت ازشون گرفته میشه. بچه ها هماهنگی میکردن که همه یک صحبت داشته باشیم، همه توی زمین صحبت داشته باشیم که خدای نکرده مسئله سری گفته نشه یا فاش نشه. مدتی که تو این اردوگاه بودیم که اردوگاه به نام کمپ 12 بود، اردوگاه 12 معروف بود، که ما قسمت تقریبا بچه‌هایی که تو عملیات شلمچه اسیر شده بودن توی قسمت نگه داشته بودن، که ما با بچه‌هایی که تو اونجا بودن ما رو ستون به ستون کردن، در واقع به صورت آمار، آماری که خودشون میگفتن، سرا پایین بود، همیشه دو زانو نشسته سرا پایین، بعد افسر میامد بچه ها رو ستون به ستون میشمرد و بعد به یه ستون یک میکردن بلند میکردن داخل اردوگاه، که ما اول خیال میکردیم که بچه ها کسی اونجا نیست، که بعد موقعی که ما رو داخل آسشگاه بودن دیدیم خیلی من بچه ها اینجا، ولی عند خدا از این طرف اینکه خدای نکرد عراقی ها بریزن داخل آسشگاه بزنن، اول تهدید کرده بودن. روی حساب بچه هم از بودن ساکت نشست بودن که تا اینکه بچه ها داخل کمپ آوردن. بعد ما رو که اولش یه با معروف پذیرایی مفصلی از برای بچه ها میکردن، یعنی میفرستن داخل حموم، و بعد از حموم که میمده خیس که همون یعنی یه دوشی که میرسن بچه ها رخ میکردن میوردن بیرون، اما اینکه لباس بدن به ستون پنج میکردن و شروع میکردن به کتک زدنشون با کاب میفتن رو جون بچه ها. ما رفتیم داخل آسایشگاه نشستیم و بچه هایی که اونجا بودن جا بهمون دادن، پتو از خودشون دادن بهمون. بعد یکی از بچه ها، من یادم از اون آسایشگاه که من کمرم این مقدار ناراحت بود از زدن اینا، این شروع کرد به ماساژ دادن کمر من، با اونی که بازم ما رو نمیشناخت، حتی شهرستانی شهرستان دیگه بود، ولی اون قوهی که با من رو هم بچه مسلمونی با هم دارن، یعنی محبتی که دل همه ایرانی هست نسبت به هم دیگه، اونجا ما دیدیم نسبت به هم دیگه بچه ها ایثارگری هایی که داشتن.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میشینیم پای خاطرات آزاده عزیز کشورمون جناب آقای محمد حسین کشانی.
بعد از یه مدتی بود که اونجا بودیم، روزانه بچه ها رو بعض موقع میشد که یه افسری بود به نام نقیب بود، یعنی سروان بود، که این هر موقع که میامد بعض موقع با بچهش میامد، یعنی بچهش میامد به خودش یه کابلی میداد دستش، میگفت که یکی دوتا این بچه ها رو میامد برای اینکه دلش خوش باشه، برای محض خنده خودشون شادیشون بچه ها رو شروع میکردن بزدن، یا معمولا پنج نفر پنج نفر میابردن، میگفتن هر آسایشگاهی پنج نفر بیاد بیرون، بعد بچه ها میفهمیدن که به اون معروف میخوان اینا مسئله ضرب و شتم واسه بچه ها داشته باشن، یعنی در واقع تضعیف روحیه بود. یعنی الحمدلله بچه ها اون روحیه که بچه ها من تو بچه ها میدیدم خیلی بیشتر از اون بود که با اینا این صحبت رو بخواد بیان پایین. مسئله مذهبی که بین بچه ها بود، البته نه به اون صورت که عراقی ها، چون که یه سری نفرات خاصی و اشخاص خاصی و به عنوان منافق داخل بچه ها نفوذی داخل بچه ها قرار داده بودن، بچه ها جرأت نمی کردن حتی نماز خودشون هم یعنی بیشتر از اون نمازی که داشتن، نماز یومی خودشون رو بیشتر از اون ادا کنن. یعنی اگه نفری دو رکعت اضافه تر از اون که میخونن، فردا اسمش جزء لیست سیاه میرفت و قول خودشون رو میبردن میبردنش بیرون و چرا شما مثلا مورد سوال جوابش کنید، چرا شما این نماز خوندی؟ یا بچه هم به اونا زرنگ تر از اونا بودن، یا بچه ها نماز شب نگهبان رو میبردن بازدید میکرد، میدن بچه ها یعنی نماز شب نمیخونن، دعا نمیخونن، بچه هم معمولا میرفتن زیر پتو میداختن رو سرشون رو شروع میکردن به عبادتی که خودشون اونجا معمولا بچه ها به معنویات بیشتر رجوع کرد، میرفتن طرف معنویات که میدونستن که اینجا بیشتر جای برای خودسازی نسبت به بیرون بهترین اینجاست. در واقع بچه ها در حال خوابیدن نماز شب میخوندن یا برای دعا کمیل داشتون که احیانا کسی بچه ها بیشتر هم یک دوتا بودن که دعا کمیل بلد بودن، یعنی حفظ بودن یا دعا توسل حفظ بودن، یا بعض رو مدداهی میکردن شو میگن نصف شب دو نفر دو نفر سه چهار نفر دور هم جمع میشن دوری که عراقی ها متوجه نشن، نیروهای نفوذی متوجه نشن، شروع میکردن به دعا خوندن و راز نیازهای خودشون.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در ره همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میشینیم پای خاطرات آزاده عزیز کشورمون جناب آقای محمد حسین کشانی.
مسئله فرهنگی که بین بچه ها بود تو اون کمپ من دیدم مسئله حفظ قرآن بود. موقع قطعنامه که شد ما دیدمون عراقی ها وعد و وعید زیاد دادن به بچه ها، بچه ها هم میدونستن در واقع آخرهای جنگ هم تموم میشه، بعد رو این حساب به نفع ایران پیروزمندانه باشه واسه نذر و نیازهای به خصوص خودشون داشتن. من حتی یادم 5 میلیون تا صلوات یکی اصلا نرس کرده بود بین بچه ها پخش کرده بود، هر کی میگرفت یکی 50,000 تا یکی 100,000 تا یکی 1,000 تا، هر کی به وسع خودش که میتونست که رأس بود بین بچه ها. بچه ها با نخایی که از پتو کشیده بودن شروع کرده بودن به تصویر درست کردن، یعنی گره میزدن اینا رو دور هم، بعد 34 تا که میشد سرش رو گره میزدن دور هم و شروع میکنن تصویر کردن. حتی عراقی ها این هم از بچه ها دریغ کرده بودن که اینا رو هم بعض اونها در هفته دو سه بار میوادن تفتیش میکردن، لباس ها رو میگشتن، آسایشگاه رو میگشتن، نای پتوها رو میگشتن، مثلا 34 تا سنگ جمع میشدن شروع میکنن به ذکر گفتن. از لحاظ قرآن هم بچه ها چون که از لحاظ قلم و کاغذ ما معذور بودیم، حتی یکی دوتا بچه ها از طریق خود عراقی ها، یکی دوتا این عراقی ها شیعه بودن که اونجا با بچه ها همکاری خاصی داشتن، بعضی ها مخفیانه که بعضی بچه ها نفهمن که عراقی ها با اونا خوبن، بعضیشون قلم یه چیزی مدادی حتی یه مداد خیلی کوچیکی داشت، بچه ها سر یه چوبی تراشیده بود و خودش درست کرده بود شد اون، بعد با این کاغذهای سیگاری که بود روش آیات قرآن نوشته بودن و حفظ میکردن.
عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دفاع مقدس. یکی از ویژگی‌های آزادگان در اردوگاه بعثی صبر بود. صبر نقیض جزع است، یعنی بیتابی نکردن، خویشتنداری کردن. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که مراد آزادگان بودند، مقام صبر رو از اون صفات پسندیده و خوبی می‌دونستن که بقیه و سایر صفات پسندیده از اون نشأت می‌گیره و سرچشمه می‌گیره. ایشون صبر کردن رو مقدمه رسیدن به مقام تسلیم و رضا می دانستن، چیزی که همه آزادگان انتظار اون رو داشتن. که به مقام تسلیم برسم. در مورد صبر آزادگان در اسارت تقریبا میتونم بگم که همه خاطرات، پژوهش‌های مرتبط با اردوگاه بعثی این خصلت رو به عنوان ستون اصلی بقای آزادگان در اون شرایط بد اردوگاه معرفی میکنن. در فرهنگ دینی ما هم صبر به معنای تحمل منفعلانه نیست، یه تحمل آگاهانه است، یه نوع پایداری و ایستادگی همراه با آگاهی است، در واقع یعنی نگه داشتن خود در مسیر درست با وجود فشار. اما اینکه چرا آزادگان این همه صبر داشتن، باید عرض کنم که ایمان عمیق اونها به خداوند و به کتاب آسمانی قرآن بود. ایمان در واقع زمین ساز صبره. آزادگان وقتی قرآن میخوندن اون آیات صبر رو میدیدن، یادآوری میشد و صبور بودن. قرآن در این زمینه صبر میفرماد:
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
بله، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است. ما انواع صبر داشتیم در اسارت. یکی از صبرها شکنجه‌های جسمی بود، ضرب و شتم، بیخوابی، محرومیت غذایی، همه اینا بخشی از یک برنامه‌های شکنجه بود که غالبا در اوایل اسارت بود و بعضا در اواسط. دوم، صبر در مقابل فشارهای روانی بود. علاوه بر جس، دشمن همیشه سعی میکرد که از نظر روانی ما رو بشکنه. اخبار دروغ، شایعه شکست‌ها، نامه‌های ساختگی، اینها همه موجب میشد که ما بشکنیم، ولی صبر باعث میشد نشکنیم و خودمون نگه داریم.
باز هم به پایان یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی رسیدیم. انشاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد که مجدداً با خاطرات یکی از آزادگان سرفراز کشورمون در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، همگیتون رو به خداوند بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه‌های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشیم با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان مهربان باشی. شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.